ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. با سلام و روزتان بخیر، به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از تحولات مختلف افغانستان، منطقه و جهان خواهید شنید و صحبت با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را هم برایتان داریم. البته بعد از مطالب خبری، برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من، خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
ده ها تن از تاجران و سرمایه‌داران افغان امروز در کابل جمع شدند تا در مورد روند انکشاف تجارت و ایجاد بیشتر تجارتی بحث کنند. سفیر بریتانیا در کابل با والی هرات وعده داده است که کارهای مهم بازسازی را در این ولایت انجام خواهد داد. و در اخبار جهان میشنوید که رهبر مخالف حکومت ایران گفته است جمهوری اسلامی باید از وجود افراد دروغگو و متقلب پاکسازی شود. مشروع اخبار. ده ها تن از تاجران و سرمایه‌داران افغان امروز در کابل جمع شدند تا در مورد انکشاف تجارت و ایجاد تسهیلات بیشتر تجارتی بحث کنند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان و اداره انکشاف صادرات افغانستان گفته است که این دومین کنفرانس ملی انکشاف صادرات است که راه اندازی گردیده و حدود 500 تن از تاجران افغان از ولایات مختلف در این کنفرانس اشتراک کردند. این کنفرانس در حالی راه اندازی شده است که تاجران و سرمایه‌داران افغان از مشکلاتی چون ناامنی، عدم دسترسی به امکانات لازم جهت تأسیس فابریکات روبرو هستند. وزارت تجارت افغانستان و اداره انکشاف صادرات این کشور گفتند که برای رسیدگی به مشکلات تاجران در همین کنفرانس بحث‌های صورت می‌گیرد. سفیر بریتانیا در کابل هنگام دیدار با والی هرات تعهد نموده است که در این ولایت کارهای مهم بازسازی را انجام خواهد داد. دکتر یوسف نورستانی والی هرات گفته است در دیدار روز گذشته از سفیر بریتانیا در کابل خواسته است که در کنار بازسازی به زراعت در ولایت هرات توجه جدی نماید. در این اواخر کشت کوکنار در این ولایت صفر شده و مردم می‌خواهند که دولت و جامعه جهانی برای تقویه زراعت توجه جدی نمایند. سفیر بریتانیا در کابل گفته است امنیت در ولایت هرات بهتر شده و تلاش خواهد کرد در جهت تقویه زراعت و سایر بخش‌های اقتصادی کمک نماید. ناوقت روز گذشته از سوی طالبان مسلح در ولسوالی شینکی ولایت زابل بر موتر گزمی پلیس حمله صورت گرفت. عبدالقیوم ولسوال شینکی بر رادیو آزادی گفت در این حمله به پلیس کدام تلفاتی نرسیده و 3 طالب مسلح زخم برداشتند. اما قاری یوسف سخنگوی طالبان ادعا دارد که در این حمله 2 موتر پلیس تخریب شدند، 9 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت زابل این ادعای طالبان را رد کردند. در نتیجه درگیری دیشب میان نیروهای ائتلاف و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی مانوگی ولایت کنر 3 فرد ملکی کشته و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. سید فضل الله وحیدی والی کنر بر رادیو آزادی گفت در میان کشته شده ها 1 طفل و 2 زن شامل هستند و زخمیان نیز همه اطفالند، اما نیروهای ائتلاف در زمینه ابراز نظر نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا نموده است که در این درگیری 6 سرباز نیروهای ائتلاف کشته شده، 1 طالب مسلح زخمی است، اما نیروهای افغان و ائتلاف این ادعای طالبان را رد کردند. و امروز به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی 10 پول، 1 یورو 69 افغانی 50 پول، 1 پوند استرلینگ 81 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 618 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را هم کارم بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. میر حسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران گفته است که جمهوری اسلامی باید از دروغ و ریا پاک شود. این موضوع بعد از آن در صفحه اینترنتی آقای موسوی نشر شد که تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در ایران ادامه یافت. بر اساس گزارش ها پلیس از گاز اشکاور و آبپاش های قوی برای پراکنده ساختن تظاهر کنندگان در مرکز تهران استفاده کرده است. در این حال تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که دیروز یک انتحار کننده خودش را در مقبره آیت الله خمینی رهبر ازبق ایران منفجر کرد که در نتیجه 2 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. تعداد کشته شده های انفجار خونین در شهر کرکوک عراق به 67 تن رسیده است. بر اساس گزارش ها مواد انفجاری که در یک موتر باربری جابجا شده بود زمان انفجار کرد که مردم از مسجد بیرون می شدند. در این حادثه 200 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند و تقریبا 30 خانه رهایشی در این حادثه تخریب شده است. گفته می شود که این خونین ترین حادثه در بیش از یک سال در عراق بوده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو جهت مذاکرات روی پیمان تازه برای کاهش اسلحه هسته‌ای استراتژیک با ایالات متحده آمریکا آماده است. مدودف در سخنرانی در آمستردام پایتخت هلند گفت ما با کاهش چندین برابر انتقال وسایل نقلیه اسلحه استراتژیک در مقایسه با پیمان سال 1991 میلادی آماده هستیم. و افزود تعداد کلاهک‌های هسته‌ای باید کمتر از آن باشد که 7 سال قبل روی آن توافق شده بود. در آن وقت آمریکا و روسیه فیصله کرده بودند که تعداد این کلاهک‌ها را تا سال 2012 میلادی به 1700 تا 2200 واحد کاهش یابد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از تاریخ 6 تا 9 جولای از روسیه دیدن کند و گفته می‌شود که تجدید پیمان کاهش اسلحه استراتژیک که در سال 1991 میلادی امضا شده و در دسامبر امسال به پایان میرسد در صدر آجندای سفر اوباما به مسکو قرار دارد. در نتیجه یک انفجار در شرق چین 16 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات و رسانه‌های دولتی آن کشور این حادثه در یک فابریکه در ایالت آنهوی رخ داده است. خبرگزاری رسمی سینهوا میگوید که شمار زیادی از قربانیان این حادثه کارگران یک فابریکه بودند و مردم محل نیز در این انفجار زخمی شدند. و به نظر می رسد که یک کشتی کره شمالی که مورد تعقیب آمریکا قرار دارد به سوی میانمار در حرکت است. تلویزیون کره جنوبی به نقل از منابع استخبارات این کشور گزارش داده که به نظر می رسد مقصد اصلی کشتی موسوم به کانگنام بعد از آن که روز چهارشنبه از کره شمالی حرکت کرد میانمار باشد. این نخستین کشتی کره شمالی است که پس از تحریم های تازه علیه پینگ یانگ مورد نظارت قرار گرفته است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. حکومت افغانستان خواستار وضع مقررات شده است که در جریان آن از طرف تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی جلوگیری شود. یک خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که از ولایت لوگر اختطاف شده بود از قید ربایندگانش فرار کرده و به پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام رسیده است. یک خبرگزاری کانادا گزارش داده است که پروژه عکاسی و نقشه‌برداری دقیق مناطق جنوبی افغانستان توسط یک تیم کانادایی به پایان رسیده است. نگاه به روزنامه های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غرب داریم. صحبت با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را فراموش نکنید. بعد از مطالب خبری برنامه های در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه ای من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم یک خبر تازه برایتان داریم. مقامات افغان و آمریکایی میگویند در نتیجه حمله راکتی بر پایگاه نظامی بگرام 2 تن از سربازان آمریکایی کشته و 6 آمریکایی دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از کریستین سایدن استیکر سخنگوی نیروهای آمریکایی در بگرام گزارش داده که 4 تن از زخمی شده ها نظامی و 2 تن دیگرشان از مامورین ملکی آمریکا بودند. یک مقام حکومتی افغان گفته است که دو راکت صبح امروز در این پایگاه اصابت کرد. البته جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه‌های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان از آن گزارش اردوی آمریکا استقبال کردند که در آن گفته شده در بمباران نیروهای آمریکایی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا در ماه می صورت گرفت با افراد ملکی تلفات وارد شده است. هماین حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی با ابراز این مطلب خواهان وضع و رعایت یک سلسله مقررات شده است که بر اساس آن در جریان عملیات نظامی از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. قادر حبیب جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
حکومت افغانستان روز شنبه از آن گزارش اردوی آمریکا استقبال کرده است که در آن در نتیجه بمباران هوایی نیروهای آمریکا تلفات افراد ملکی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا تایید شده است. حکومت افغانستان گفته است این گزارش تایید میکند که نیروهای بین المللی برای مسئولیت افراد ملکی اقدامات کافی انجام نمیدهند. حکومت افغانستان گفته است که در چهارم ماه می در اثر بمباران نیروهای آمریکا در قریه گران ولسوالی بالابلوک ولایت فرا 140 تن از افراد ملکی کشته شدند. اما اردوی آمریکا کشته شدن 26 تن از افراد ملکی را تایید کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا گزارش کشته شدن 26 تن از افراد ملکی را روز جمعه در واشنگتن منتشر کرد. در خلاصه این گزارش اردوی آمریکا آمده است که عدم اجرای رهنمودهای داده شده به طور کامل منجر به تلفات افراد ملکی شده است. در این گزارش به نیروهای آمریکا توصیه شده است در بمباران از دقت بیشتر کار بگیرند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. اما این حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که آمریکایی ها رقم قربانیان حادثه بالابلوک را کمتر تخمین کردند، اما با آن هم آنها مجموعاً از نتیجه این گزارش استقبال میکنند. حمیدزاده با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است نقطه اساسی این است که در این گزارش گفته شده در عملیات مشکل موجود بود و این چیزی است که آنها نیز میگویند. حمیدزاده همچنین گفته است آنها بر این باور هستند که رقم تلفات افراد ملکی بسیار بلندتر از آن است که مقامات آمریکایی ارائه کردند. اما با گفته او اینکه چه تعدادی از افراد ملکی کشته شدند، بحث و جنجال در آن مورد فایده ای ندارد. چیزی که مهم است این است که در این گزارش پذیرفته شده در جریان عملیات اشتباه شده است. در استراتژی جدید آمریکا تاکید بر بهبود روابط با افغانهای عادی شده تا با همکاری آنها طالبان مسلح سرکوب شوند. اما سوی دیگر گمان بر این است که با افزایش نیروهای آمریکا و شدت جنگ با طالبان مسلح تلفات افراد ملکی نیز افزایش خواهد یافت. سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان خواهان تطبیق یک سلسله از مقررات شده است که با آن در جریان عملیات به منظور سرکوب طالبان مسئولیت مردم عام حفظ شود. وی در این مورد کدام توصیه و پیشنهاد مشخص نکرده است.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
ساعت 11:13 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک خبرگزاری کانادا گزارش داده است که پروژه عکاسی و نقشه برداری دقیق مناطق جنوبی افغانستان توسط یک تیم کانادایی به پایان رسیده است. با گفته این خبرگزاری، تکمیل شدن این پروژه نقش استخباراتی کانادا را در افغانستان بیشتر می‌سازد. در گزارش گفته شده است که نقشه های بسیار دقیق در اختیار نیروهای ائتلاف حکومت افغانستان نیز گذاشته خواهد شد. عنایت شریف جزئیات بیشتر را در مورد از کانادا گزارش می‌دهد.
در گزارش خبرگزاری کنوست کانادا که روزنامه نشنل پست این کشور آن را به نشر رسانیده، گفته شده است که پروژه مخفی نقشه برداری و عکاسی مناطق قندهار و اطراف آن چند هفته پیش آغاز یافته بود و این هفته به پایان رسید. در گزارش از قبل مسئول پروژه جیم آروین گفته شده است که عکس‌های گرفته شده نتیجه کار بسیار دقیق و پیچیده یک تیم 60 نفری است که با استفاده از دو طیاره کانادایی در جریان تقریبا یک ماه حاصل شده است. او گفته است این تصاویر با نقشه‌هایی که در اینترنت قابل دسترسی است، از جمله نقشه‌های گوگل، شباهت دارد، اما درجه دقت آن بسیار زیادتر از آن است. با گفته آروین در این عکس ها یک خیمه هم تشخیص و دیده شده می تواند. او گفته است از ساحه تقریبا 100,000 کیلومتر مربع 23,000 عکس دقیق و همسان گرفته شده است. با گفته او این اولین بار است که کانادایی ها با استفاده از این تیاره ها موفق به چنین نقشه برداری دقیق می شوند. در گزارش آمده است نتیجه این عکس برداری ها در 3 هفته آینده برای استفاده عملی آماده خواهد بود. خبرگزاری کنوست می گوید نیروهای ائتلاف و حکومت افغانستان می توانند از این نقشه ها در امور نظامی و بشری استفاده کنند. درباره چگونگی استفاده از این نقشه ها در مسائل نظامی تفصیل بیشتر داده نشده است. کانادا در افغانستان تقریبا 2800 عسکر دارد که بیشتر آنها در قندهار متمرکزند. قرار است ماموریت فعلی نظامی کانادا در افغانستان در سال 2011 پایان یابد، اما منابع کانادایی میگویند همکاری های کانادا در موارد مختلف با حکومت افغانستان پس از آن تاریخ نیز ادامه خواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های امروز کابل. همکارم روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه اراده در مطلب با گرم شدن مبارزات انتخاباتی در افغانستان نوشته است که انتخابات آزمونی است که همه را به ترازو می کشاند. روزنامه در ادامه نوشته است که سرنوشت انتخابات زمان جالب تر می شود که دیده شود کی به نفع کی می گذرد. روزنامه در جای دیگری با اشاره به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان نوشته است که مردم از نیروهای بین المللی بی باور شدند. مقاله نویس در ادامه گفته است که بی باوری تنها نیست، بلکه مردم در برخی از موارد مجبور به گرفتن اسلحه و مقاومت گردیدند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله برگزاری کمپاین‌های انتخاباتی در افغانستان توجه کرده و روند تشویق مردم را به انتخابات مورد بررسی قرار داده است. روزنامه در مطلب دیگری عوامل فقر اقتصادی در افغانستان را به بررسی گرفته و از اقدامات جدید یادآوری کرده است که برای از میان برداشتن فقر در کشور به اجرا گذاشته می شود. هیواد نیز به مسئله انتخابات ایران توجه نموده و نوشته است که جنجال‌های ناشی از انتخابات ایران می تواند منجر به اختلافات عمیق‌تر در آن کشور گردد. روزنامه آرمان ملی نیز بیشتر مطالب شماره امروز خود را به مسئله برگزاری انتخابات و مبارزات انتخاباتی در افغانستان اختصاص داده است. آرمان ملی با عنوان درشت نوشته است نامزدان ریاست جمهوری نباید در بین مردم مسائل قومی و زبانی را دامن بزنند. سرمقاله روزنامه هم از وزارت حج و اوقاف انتقاد کرده است که دروازه‌های مساجد را برای کمپین‌های انتخاباتی مسدود کرده است. مقاله نویس پرسیده است آیا صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف سکولار یا غیر مذهبی شده است؟ روزنامه 8 صبح نیز موضوع عدم استفاده از مساجد را در کمپاین‌های انتخاباتی به بررسی گرفته و نوشته است که این وضع محدودیت برای مبارزات انتخاباتی است که از سوی حکومت به اجرا گذاشته شده است. روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به تحولات تازه ناشی از انتخابات در ایران نوشته است با آنکه انتخابات ایران برای هیچ کس قابل قبول نبود، اما رئیس جمهور کرزی از پیروزی احمدی نژاد در این انتخابات حمایت کرد و در کنار چند متحد دیگر احمدی نژاد ایستاد. روزنامه مطلب هم در مورد آمادگی‌ها به هدف نفوذ شماری در کشور به نشر رسانده و آن را مهم توصیف کرده است. روزنامه های دولتی اسلام و انیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس به عوامل پرداخته است که منجر به بدتر شدن وضعیت محیط زیست در کابل شده و مقاله نویس تخریب شدن جاده ها را یکی از عمده ترین عوامل توصیف کرده است. اما اسلام با توجه به ادامه درگیری ها در افغانستان نوشته است که پشتیبانی مردم می تواند عوامل اساسی برای پیروزی بر جنگ باشد و روزنامه ویسا 2 عنوان متفاوت را در صفحه اول شماره امروز خود به نشر رسانده است. در یک مطلب ویسا خبر داده است که آمریکا عملیات خود را علیه طالبان شدت می‌بخشد و سرگرم بررسی همین راه است. روزنامه در این حال در مطلب دیگر از مذاکرات آمریکا با طالبان خبر داده و نوشته است که میان طالبان و آمریکا مذاکرات جریان دارد. سرمقاله روزنامه هم از دکتر اشرف غنی احمدزی یکی از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری انتقاد کرده است که روز گذشته در دیدار با سفیر آمریکا از خود حرکات نادرست نشان داده و غرور مردم افغانستان را تمثیل نکرده است.
و در مطبوعات غرب نیز مقاله های درباره افغانستان دیده می شوند. قادر حبیب برخی از مطبوعات غربی را مرور کرده است.
نشریه جیمز انتلیجنس ریویو درباره افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان تبصره ای را به چاپ رسانیده و در آغاز آن به این اشاره کرده که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با به قدرت رسیدن در آمریکا توجهش را به افغانستان معطوف ساخت و این کشور را در صدر آجنده پالیسی خارجی خود قرار داد. جنس انتلیجنس علاوه میکند که با افزایش سربازان آمریکا در افغانستان طالبان مسلح تحت فشار بیشتر قرار خواهند گرفت و تا حد زیاد در این کشور ثبات برقرار خواهد شد. این نشریه با یادآوری از علاقمندی باراک اوباما برای حل بحران افغانستان با تغییرات تازه‌ای که در رهبری اردوی ایالات متحده در افغانستان روی کار شده اشاره کرده و همچنان از تاکتیک های تذکر داده است که نیروهای آمریکا از جنگ های افغانستان و عراق آموختند و حال جنرال مک‌کریستال می‌خواهد آن را در افغانستان عملی کند. نشریه جنس انتلیجنس می نویسد بانک سربازان آمریکایی حال همان سربازان نیستند که در آغاز جنگ افغانستان و یا عراق بودند. اما بناشته نشریه با توجه به مساحت و نفوس افغانستان رقم افزایش سربازان آمریکا در این کشور کافی نمی باشد.
انتخابات 1388
رادیو آزادی از تاریخ 26 ماه جوزا همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان مصاحبه های اختصاصی را با عده‌ای از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان آغاز کرده است. با سلسله نشر مصاحبه های اختصاصی از نامزدان انتخابات اینک با عبدالغفور زوری یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صحبت را با هم میشنویم.
جناب الحاج عبدالغفور زوری یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میشه در ابتدا بسیار به طور فشرده در مورد خود شما به شنوندای رادیو آزادی معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما الحاج عبدالغفور زوری فرزند الحاج فقیر احمد زوری از ولایت نیمروز کاندید ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان. ما تحصیلات ما تا سنف 12 خوانده ایم در ولایت نیمروز در لیسه فرخی تحصیل کرده. ما اکثر کارای در ادارات دولتی کرده ایم در زمانه قبل، البته بعد از او بس ما بیکار بوده ایم، در خانه بوده ایم، یک کسی بوده ایم در خدمت مردم بوده ایم به حساب یک ریش سفید و کلان منطقه و مردم.
شما گفتین که تحصیلات شما تا سنف 12 است.
بله.
بسیار خوب. منظور شما از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آیا رسیدن به یک موقف است یا چیز دیگه؟
نه، خواهش میکنم، ما وظیفه ما حرکت ما کاندید شدن ما به خاطر چیز ملت است، خدمت برای ملت و مردم افغانستان است که از این بحران موجودی که دست بر زینه تحمیل میشه ما بخواهیم که سبب شویم که دست از این مردم بگیریم و یار از این صحنه بلند کنیم.
شما گفتین که تا صنف 12 مکتب خواندین و به گفته خود شما به حدی که لازم است شما تحصیلات عالی ندارین. فکر نمی کنین که این مسئله سبب میشه تا چانس پیروزی شما در انتخابات امسال کمتر شود؟
ببخشید، این مسئله موضوع بسی نیست که کسی تحصیل بالا داشته باشه. خیلی کسایی است که ماستری دارن، دکترا دارن، چیزای دیگه دارن، اما بر درد ملت افغانستان نخوردن و نمیخورن. این مسئله هر کسی که درد ملت درک کنه و هر کسی بتانه بر ملت افغانستان در شرایط فعلی کمک کرده بتانه، او مطرح است چی تحصیل داشته باشه چی نداشته باشه. ببخشید، این مسئله بزی بستگی داره که فعلا خو همین دولت موجوده که ما شما دولت کودتاچی فعلا از جناب آقای کرزی که هست، ای خودش در ذات خود ناکام بوده و ناکام هست. گرچه باز هم اگر بخواین که سرما ملت افغانستان ایف تعمیل کنن، بازم ای دولت ناکام است. باید کسی باشه که درد ملت احساس کنه، رنج ملت احساس کنه از این کشتارهای بیرامانه که در افغانستان فعلا مثل گسپندواری کشته میشه و هیچ کس نیست پرسان کنه. ای کسی باید باشه که درد ملت دوا کنه.
با توجه به تجربه و تحصیلی که شما دارین، آیا خود را یک نامزد مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری امسال فکر میکنین؟
حتما 100%، بخاطر که ما درد ملت، رنج ملت و از داخل قلب ملت و به پشتیبانی ملت ما حرکت کرده ایم. بله، ما میتونیم موافقم باشیم، انشاءالله موافقم است.
در صورتی که شما در انتخابات امسال برنده شوین، کدام مسائل در اولویت کاری شما قرار خواهد داشت؟
امنیت سرتاسری، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیه اولاد افغانستان.
البته نگفتن نباید گذاشت که تمام کاندیدا این مسئله را اونا هم میگن که تأمین امنیت، ایجاد زمینه برای آموزش و سایر بخش‌ها در اولویت کاری اونا قرار داره. اما یکی از مسائل عمده ای که میتونه شامل اولویت‌های کاری شما شود چی است؟
این امنیت است اولیت کاری. اول که امنیت در افغانستان نباشه، شما فیلم ببینید که هیچ کسی نمیتونه که مثلا از اینجا تا به چیز برام، مثل ازی که ما در کشور خود فعلا مهاجر باشیم، در کشور ایران، در کشور پاکستان، در کشور دیگه، یعنی ما تبعه افغانستان شمرده نمیشیم، نمیتونیم از یک شهر به شهر دیگه بریم. میالا ما کمپین داریم بزی در مانده که ما چی رقمی پرزیم، مثلا با کدام امنیت بریم، مثلا اونجا تبلیغات کنیم در بین مردم.
با توجه به گفته‌های خودتان، شما تجربه کافی در بخش سیاست ندارین با گفته خود شما در کدام موقف بالای حکومتی شما وظیفه اجرا نکردین؟ به نظر شما مردم چگونه جرأت بکنن که بر شما رای بتن و شما را زعیم آینده خود انتخاب بکنن؟
این بستگی به مردم داره. مردم به خاطر تحصیل نیست. اگر تحصیل باشه آقای کرزی هم دکترا داره از چیز پانتون هن، چرا نتانست که موفق باشه؟ چون داخل مردم نبوده، از مردم خبر نداره، از رنج مردم خبر نداره. ما تجارب اساسی داریم چون در بین مردم بودیم و حالا فعلا در خدمت مردم هستیم. مردم همه به ما اعتماد دارن. مسئله تحصیل نیست، مطرح نیست که مسئله در سیاست نباشه. کدام سیاست مدار تونسته در افغانستان حکومت کرده باشه؟
چی مطرح است بجای تحصیل؟
به تجربه، درد مردم، احساس مردم که مردم چی میخوان، خواست مردم.
شما در کدام بخش تجربه دارین؟
ما در تمام امورات تجربه داریم. ما
مثال،
ما دولتداری کردیم، ما مستوفی بودیم، در دو دوره مستوفی بودیم، رئیس اتاق تجارت بودیم، رئیس کوپراتیو بودیم، در اداره برق کار کردیم. ما کسی نبودیم که تو بی تجربه باشیم. در مسائل اداری هم وارد هستیم کاملا.
سوال مطرح میشه که اگر فشار بالای شما اعمال شوه، آیا از کاندیدیتان به نفع کاندید دیگه منصرف نمیشین؟
نه خیر، ما به خاطر از اینکه بخوایم که ما اینجا یک چیز بشیم یا امرای کسی ائتلاف بکنیم، ما از طرف مردم، از طرف 12 ولایت ریش سفیدای علمای روشنفکرای همش ایشتن و ما را خود از اونا دعا دادن و ما را حرکت دادن که شما برین خود کاندید کنیم، ما پشت سر شما هستیم، که ما به اساس گفته و دعای هزمو مردم و هزمو ملت حرکت کردیم آمده.
به عنوان آخرین سوال از شما، چقدر شما مطمئن هستیم که در انتخابات امسال برنده شوین؟
اگر در انتخابات شفافیت وجود داشته باشه و رای ملت مدار اعتبار باشه، ما نسبت به تمام کاندیدایی که هستن رای بالای داریم انشاءالله.
یعنی پیروز میشین؟
100%.
عبدالغفور زوری، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. سلسله صحبت ها با نامزدان انتخابات از رادیو آزادی ادامه دارد و هدف از نشر چنین مصاحبه ها این است که شما هر یک از نامزدان انتخابات را بهتر بشناسید. همچنان در صفحه اینترنتی ما میتونید بیشتر درباره انتخابات بدانید، چون بخش اختصاصی بر انتخابات در این صفحه موجود است. آدرس اینترنتی ما را به خاطر داشته باشین: www.azadiradio.com. در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی. ساعت 11:28 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز 7 ماه بعد از اختطافش از سوی طالبان از نزد ربایندگانش فرار کرده است. دیوید روحت با یک خبرنگار محلی طاهر لودین نخست با یک کوه در وزیرستان شمالی بالا شدند. سپس اردوی پاکستان این دوتن را پیدا کرده و آنها به پایگاه نظامی بگرام منتقل شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفته که از شنیدن این خبر نهایت خرسند شده است. قادر حبیب جزئیات در این مورد را پیشکش میکند.
خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که از 7 ماه به این سو در مناطق کوهستانی افغانستان و پاکستان در اسارت طالبان به سر می برد، به فرار موفق شده است. نیویورک تایمز دیروز در صفحه اینترنتیش گزارش داد که دیوید روهت در 10 نوامبر سال گذشته همراه با طاهر لودین، یک خبرنگار محلی و راننده‌اش اسدالله منگل، در نزدیکی کابل در ولایت لوگر اختطاف شده بود. نیویورک تایمز به نقل از خانم روهت، مرستن مولی هل، نوشته است که روهت و لودین در اواخر روز جمعه گذشته از حویلی که در وزیرستان شمالی در قید به سر می بردند به فرار موفق شدند. روزنامه نویسد که رانندهشان با آنها فرار نکرده است. بر اساس گزارش، هر دو تن پس از فرار از طالبان به پسته اردوی پاکستان پناه بردند که از آنجا به یک مرکز اردو و سپس توسط هلیکوپتر به میدان هوایی بگرام افغانستان انتقال داده شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه از رهایی این خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز ابراز خرسندی کرده است. و همچنین برای انتقال مسئول آقای روهت از حکومت‌های افغانستان و پاکستان ابراز سپاس کرده است. بل کلر مدیر اجرایوی نیویورک تایمز گفته است آنها به خاطر مسئله اختطاف این خبرنگار را افشا نکرده بودند تا از خطر به جان او جلوگیری کرده باشند. وی در مورد چگونگی رهایی این خبرنگار ابراز نظر نکرده، اما گفته است که در بدل رهایی او پول پرداخت نشده و نه هم کدام زندانی طالبان آزاد شده است.
شنیدید که یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز با یک خبرنگار محلی به نام طاهر لودین 7 ماه بعد از اختطاف از سوی طالبان از نزد ربایندگان فرار کردند. آنها در حال حاضر در پایگاه نظامی بگرام هستند. حالا ساعت 11:30 دقیقه با وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا قادر حبیب فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکنند.
مقامات افغان و آمریکایی میگویند در نتیجه حمله راکتی بر پایگاه نظامی بگرام 2 تن از سربازان آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ده تن از تاجران و سرمایه‌داران افغان امروز در کابل جمع شدند تا در مورد روند انکشاف تجارت و ایجاد بیشتر تجارتی بحث کنند. سفیر بریتانیا در کابل به والی هرات وعده داده است که کارهای مهم بازسازی را در این ولایت انجام خواهد داد. در درگیری دیشب میان طالبان مسلح و نیروهای ائتلاف در ولسوالی مانوگای ولایت کنر 3 تن از افراد ملکی کشته و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. در حمله بر یک موتر گزمه پلیس از سوی طالبان مسلح در ولسوالی شینگکای ولایت زابل 3 طالب مسلح زخمی شدند. میر حسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران گفته است که جمهوری اسلامی باید از دروغ و ریا پاک شود. تعداد کشته شده های انفجار خونین در شهر کرکوک عراق به 67 تن رسیده است. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو جهت مذاکرات روی پیمان تازه برای کاهش اسلحه هسته‌ای استراتژیک با ایالات متحده آماده است. و در نتیجه یک انفجار در شرق چین 16 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. با آنکه وزارت داخله ایران با صدور اعلامیه هرگونه راهپیمایی در آن کشور را ممنوع قرار داده است، بار دیگر شهر تهران دیروز شاهد تظاهرات گسترده مردم بود. گفته می شود که تیراندازی در برابر تظاهر کنندگان صورت گرفته، اما از ارقام تلفات احتمالی گزارش در دست نیست. بر اساس گزارش ها، حامیان میر حسین موسوی که در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در ایران بازنده اعلان شد، از سوی پلیس تهران با عکس‌العمل جدی روبرو شدند. تظاهرات دیروز ساعت 4 عصر آغاز شد و پلیس در عکس‌العمل با این اعتراض از گاز اشک‌آور و آب‌پاش‌های قوی استفاده کرد. اما تظاهرات ادامه یافت و در کنار این میر حسین موسوی در سخنرانیش گفت که تحولات سیاسی در آن کشور برای اهداف فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت ایران است. البته در باره تحولات اخیر ایران در برنامه های امروز از رادیو آزادی خواهید شنید و از همراهی تان سپاسگزارم در بخش خبری این برنامه. حالا برنامه در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم و سپس مقیم نایب در برنامه روستای من خانه من با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی ته دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کبابی بسیار خوب داره.
پادوی کابل است مرادخانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه امروز درباره غلام صدیق مختاری مبتکر افغان گزارش تقدیم میکنیم، کسی که با وسایل ابتدایی سامانالات را اختراع کرده است که به قول خودش قبلا وجود نداشته است. این گزارش را که من مهریه انوری تهیه کردم در پیشکش آن جاوید فیضی ما را همراهی میکند.
شنوندگان عزیز، با نام غلام صدیق مختری شاید آشنا باشید، کسی که اختراعات و ابتکارات زیاده را به نامش ثبت کرده است. از جمله چبرکت اتوماتیک دستگیر و رادیویی بدون برق و بطری را می توان از اختراعات وی بشماریم. غلام صدیق مختری که از سال 1336 دست به اختراعات و ابتکارات زده است، در مورد اولین ابداعاتش می گوید.
ما ششن چیزایی را در اولین دفعه خود میگیم سب، یک اختراس، یک ابتکار ماست، یکی زراعت های کشور ما بودن که ما چیزی را برخوردیم که از خارج وارد میشد و قیمت گذاب ما تانیشتیم که در باره از او فکر کنیم ما بیتونیم و تست خود ما را در وطن خود ایا محیا بسازیم. یعنی ما بیچاره در نداشتیم که ما این طول ابتکارات یا که انترنت در اختیار ما یا دیگه جهان کتاب های در اختیار ما باشن که ما از او در کنیم. چپرکتی بود که از شخصی آمدن کسی بیگانه خبر میداد به محلی که به جایی که قرار دارد. گاز را ساختیم که گاز تیفل گریان کرد، گاز شو حرکت کرد، گاز قبلا نبودن، مگر ما تقطور ساختیم که ما مشکل پدر و مادر را در اینجا رفع کرده باشیم. ما گاز را اوتومات ساختیم پیش از اینکه تیفل گریان کنه یک دفعه خود حرکت میداد، می حرکت تیفل و گاز حرکت میکرد تا 7 دقیقه. وقتی اگر تیفل خواب میشد و نو متوقف میشد اوتومات، اگر وقتی که بیدار بیدار بودن باز خود حرکت میداد، باز گاز شروع میکرد که تا 2 ساعت، تا 1 ساعت، تا 5 ساعت که تا کسی پیدا شد مادرش پدرش که اونه رو بگیرن با چیزی که نیاز دارن و حرکتشان چیز بود.
جالب این است مردی که تا حال به قول خودش 344 اختراع گوناگون را انجام داده است، مکتب نخوانده و بیسواد است. وی 74 سال پیش در دهکده دروردک به دنیا آمده است و اصول تکنیک را از کسی فرا نگرفته است. غلام صدیق مختری بدون کدام استاد توانسته است در شرایط دشوار دست به اختراع سامان‌آلات بزند.
ما توانستیم که تا حال را ما 344 ابتکار یا اختراعی داشته باشیم که کسایی که برای ما اگر کمک میکردن یا اکادمی علوم کمک میکردن یا پوهنزه انجینری کمک میکردن یا مرکز ساینس با ما کمک میکردن کردن بسیار کردن اون تصدیقایش هست به شما. ما توانیستیم که بدون ازی که ما مکتب نخوندیم گلی تایرات را بسازیم. گلی تایرات موتر است که موتر در اثنای حرکت چپه نمیشه. گلی تایرات اگر برای موتر چپه میشه جاده میبرای نفرایشان زخمی میشه چیز دیگه شد. میره 40 سال پیشتر ما کردیم. تابلی مثال ما میگم یک دانه بیل ما ساختیم، دستگاه بیل ساختیم، بازار رو دانه بیل ما به کل افغانستان دادیم، مگر ما نتونستیم که یک انجینر ما یا یک دستگاه رسمی ما بتونه که تولید یک بیل را بکنه، یک شاخی را بکنه. با خدای که دینامی ورکشاپ خود ما گوش نموندیم، مگر ما از ابتکار اختراع خود ما دستوردار نشدیم. ما سیستم بازم فکر میکنیم.
غلام صدیق مختری در این اواخر وسیله ای ساخته است که به گفته خودش از گسترش و سرایت میکروب هایی که سبب بعض از امراض خطرناک می گردند جلوگیری می نماید. اگرچه این وسیله نهایت ساده به نظر می رسد، اما از نگاه کیفیت و ارزش در صحت انسان اهمیت زیاد دارد. آقای مختری درباره این وسیله مهم که دستشوی اتومات می باشد توضیح می دهد.
دشویای ما سکمال دشویای را می سازیم که کثافت نشر میکروب از رسانه های دکترهای ما از جایه های ما ولی ما گفته میشه که محیط ما آگنده میشه روز به روز دیزی میشه. دشویای است که نزدیک میشیم در زیر پای خود و اگر ما برقیش هم یاد داریم برقیش نمی کنیم چرا ما با نان خوردن خود برق نداریم. 2 روز میشه برای ما برق پیدا شده. ما تو نیستیم که میخانیکی را بسازم. نزدیک میشین آب یلا میشه، دور میشین آب بسته میشه. فقط در میوزن پای شما سب کمی نزدیک میشین آب جریان پیدا میکنن، دور میشین آب بسته میشه. به خانه فرض است، به شفاخانه مال فاقد عزیزتر.
برخی از اشیا و وسایلی که صدیق مختری اختراع نموده است در بازار نیست به فروش رسیده و مردم هم با آن علاقمندی نشان دادند که از جمله میتوان آبگرمی و دیگ آفتابی را که برای پخت و پز غذا به کار میرود نام برد. علی آوش باشنده دهمزنگ کابل در مورد این وسایل ساخته شده توسط صدیق مختری میگوید.
ما از 2 چیز اینا کار گرفتیم، یکی منقل چیز آفتابی است که نان پخته میکنه درش، یکی اوگرمی است. این دوتاش برای خانواده خیلی مفید است، از نگاه سوختم پیش میشه، از نگاه از اینکه دودو دیگه و از این چیزا پیش است. 15 سال میشه که از این در خانه ما است، از امی استفاده میکنه، خراب تابل نشده است. نان مثلا خمیر میمونی مثل نان سلو پخته میکنه، همه صبح کفته هم یه سرش بانه و حدود 3 ساعت پخته میکنه.
واترپمپی که بدون برق و بدون تیل کار میدهد یکی از اختراعات بارز صدیق مختری است. انجینر موسا باشنده شهر کابل اختراعات آقای مختری را تایید کرده و از بعض اختراعات این گونه یادآوری میکند.
از بعض مطالعات ما که اینا نتیجه گرفتیم باند مثبت داره، منفی نیست. اول خود در قدم اول واترپمپش است که بلن افغانستان یک مملکت زراعتی است و این وطرف هم قبلا کار شده، نتیجه گیری شده، اینا یک بخش اقتصادی است. در وقتی که ما دسترسی با چوب نداشتیم، اقتصاد ضعیف بود، ما از آبگرمی استفاده میکردیم. در حدود 90 درجه سانتیگراد تا 95 درجه سانتیگراد در زاویه 90 درجه در طول روز، مثلا در ساعت 12 به 95 درجه سانتیگراد حرارت اینا رو به گرم میکنه. فرقش این است که این از شعاع آفتاب استفاده میکنه. مختار سوم کدام کارا را که کرده، او اختراعش خوبیش در این است، ماهیتش در این است که اونا جنبه اقتصادش در نظر گرفت. حالا یک آبگرمی آفتابی است تقریبا با قیمت 4.5 هزار افغانی.
واتر پمپ را که آقای مختاری ساخته است، آب را از دریاها و نهرها به ارتفاع 50 الی 80 متر پرتاب می کند و قدرت تولید برق را نیز دارد. وی همچنان فیلتر ساخته است که در سلنسر موتر نصب می گردد تا گاز و دودی که از موتر خارج می گردد آن را تصفیه کند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری کند. صدیق مختاری درباره بعضی اختراعات می گوید که مورد توجه کشورهای خارجی هم قرار گرفته است.
ما چند نوع واتر پمپ ساختیم، یکی با جریان آب، یکی از جریان باد، یکی از آفتاب. و کلگیش مفت است، کلگیش کمک به محیط زیست است. میگه از خوری باسیار ششتیم از که برمزدش نمیگیریم. استعداد وطن ما مردم چرا خونسا میشه؟ ما میتونیم اگر میال شما خواسته باشه، هر کس خواسته باشه، با محیط زیست، با اقتصاد یک کس دیگه برای لنگا آمدیم، گفتیم که بدون کمک خود بیتاره 15 کیلومتر روزانه بگرده. خب بدبختانه که صدای هر چیزی ما را در 40 سال هیچ کسی قدر گوش نکرده. ما اینجوری که یک دفعه در ایران رفتیم، ما چهار ما را تیر کردیم پس آمدیم. یک دفعه تا پاکستان رفتیم، یک شب پاییدیم، ما را یک موسیسی خواسته بود به انرژی آفتاب. چندین ساختمان هایی را کردیم که او در مملکت در وطن ما موجود نبودن.
آقای مختاری می خواهد آلایی بسازد که از وقوع سیلاب در یک منطقه خبر می دهد. همچنان موتری که بیراننده حرکت می کند را می خواهد بسازد. وای در مورد این پلان هایش می گوید.
میخوایم که ما دستگاه قبل از رسیدن سیلاب که ارتفاع سیل، سرعت سیل چوخ به محل میرسه که این سال 2500 نفر ما به کام مرگ رفتن. نقشه از اینا برای ما ساختمان شده، ما نقشه خود را کردیم اینجا، بردیم پیش انجینرا کلگی از اینا را سر ما حد چند روز که بررسی کردیم، ما تو نیستیم که ما یه چیز ما را موفقانه بعد از او صاحب گرفتن امیر پیشنهاد کردن با خلیلی صاحب که برای ما 50,000 افغانی بده که ما کوتی سنگی تو پلیچرخی را ما بتونیم دستگاه سیل ما خبر بده اوتومات. موترهای را نقشه کردیم تقریبا از 5 سال پیشتر، از 6 سال پیشتر، که موتری است که بدون دریور، بدون نگران.
آقای مختاری ادعا می کند که اختراعاتش را ادعای از محققین و مراجع دولتی چون پوهنزه انجینری پوهنتون کابل، وزارت انرژی و آب، دستگاه ساختمانی هلمند، انستیتوت پلی‌تکنیک کابل و اکادمی علوم افغانستان تایید و تصدیق کردند. غلام صدیق مختاری به خاطر اختراعات و ابتکاراتش چندین تقدیرنامه و مدال از جانب مقامات دولتی به دست آورده است. اکنون سخنان را از انجینر یحیی، رئیس مرکز علوم ریاضی، فیزیک و تکنیک افغانستان درباره اختراعات صدیق مختاری بشنوید.
ما از 40 سال به این طرف در جریان هستم. همیشه آقای مختاری ادعا کرده و ای در سطح ادعا باقی مانده تمام گپاشان. از نظر ما، از نظر مرکز علوم ریاضی فیزیک تکنیک اکادمی علوم، هیچ ادعای از واقع اثبات نشده و ما این تایید نمی کنیم. و به خصوص در قسمت آخر، همی آخری مسئله که واتر پمپ است، یک کمیسیون از طرف در تاریخ 4/4/84 تعیین شده بود و اونا گفتن آقای غلام صدیق قارض شده که واتر پمپ بدون مصرف تیل، برق و غیر مواد سوخت اختراع کردن و آماده فعالیت می باشه. ما ارتعید نمی کنیم تو یک نظری کاملا خلاف علمی است که یک واتر پمپ کار کنه که او مصرف تیل و برق و غیره نداشته باشه.
انجینر یحیی به ادامه حرفهایش گفت این درست است که آقای مختاری فکر خوب دارد و از محبوبیت نیز برخوردار است و دارای استعداد استثنایی می باشد، اما از نگاه علمی اختراعاتش ضعف‌هایی دارد.
آقای غلام صدیق مختاری یک شخص ماهر تکنیکی محترم است، سنش هم زیاد است، اما بر اثبات در اکادمی علوم چیزی رو به اثبات نرسانده. وظیفه اکادمی علوم رشد و تشویق علم و عالم و دانشمنده است، در صورتی که واقعا باشه، اما ادعا کسی که ادعا میکنه بسیار نفر زیاد است، این خلاف پرینسیپای تکنیکی است، این فقط هر انجینیر عادی گپ میفهمه.
غلام صدیق مختاری میگوید که همه اختراعات و ابتکارات و نوآوری هایش برای مردم و در خدمت مردم میباشد و با این کار افتخار می کند. این در حال است که آقای صدیق مختری از بی‌توجهی مقامات دولتی و ارگان‌های کمک کننده برای افغان‌ها شاکی است و می‌گوید هر اختراعی که می‌کند توان و پول نیاز دارد، مشوقی که از کسی به دست نیاورده است.
شنوندگان عزیز، این بود گردآورده های برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. آدرس برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پاکستان، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاصی از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. سرزمین سیستان باستان، سرزمین با تاریخ کهن، سرزمین حماسه ها و قصه ها و سرزمین رستم و سهراب است که در زمانش مهد فرهنگ ها بود. از این سرزمین مردی که روستا و محلش را چون جان خود دوست دارد و رادیو آزادی پیام گذاشته و ولسوالی لاش و جوین فرا را که مربوط سرزمین سیستان می باشد معرفی کرده که علاقه زیاد او را بر روستا و منطقهش که وی آن را بهشت کوچکش می داند می رسد.
اکی قلال عزاد از ولسوالی لاش جوین ولات فرا.
زمانی که از شهر فرا بگذری به سمت غرب، یعنی به سوی مرز ایران در حرکت شوی، مناطق دور و پیشت را هم دشت سکوزان و صحرای خشک می‌بینی و هر قدر که به دورها نگاه کنی سرسبزی کمتر به نظرت می‌خورد. منطقه هم ریگستانی و به اصطلاح مردم شاگی است. شاگی یعنی منطقه‌ای که خشک بوده، آب ندارد و مورد استفاده نیست. جاجو بوته های گاز و بوته های ایزوم که مردم در موسم سرما از آن برای تسخین و گرم کردن منازلشان استفاده می کنند توجهت را جلب می کند. در همین جهت دشتا را می پیمایی و منزل می زنی تا اینکه پس از تقریبا 60 تا 70 کیلومتر به نزدیکی مرز ایران با ولسوالی لاش و جوین میرسی که مردم آن را لاش و جوین میگوین.
ولسوالی لاش و جوین شمالا با ولسوالی قلیکا، جنوبا با جهل سستان، شرقا با ولایت فرا، غربا با آمون صابری یا جمهوری اسلامی ایران واقع است.
سرکی که از مرز ولایت به این ولسوالی منتهی میگردد و داخل بازار مرکز ولسوالی لاش و جوین به چوک آن ولسوالی میرسد و از آنجا گذشته به مرز ایران و از این طریق به ولایت نیمروز نیز را دارد. سرک دیگر پس از عبور دکانهای بازار مرکز به سوی جنوب و یا به پایین ولسوالی منتهی میشود. بازارک این ولسوالی خیلی زیباست و به گونه شهرک های ایران نزدیک به مرز افغانستان ساخته شده است. در فواصل 7 تا 8 کیلومتر دورتر دریای پر آب از کنار این ولسوالی می گذرد و از آنجا مردم برای زراعت و کشت و کارشان جوهای آب کندن و آن را به سوی قرایشان رد نمودند. اما بان هم کار و بار زراعت در مجموعی این ولایت و به خصوص در این ولسوالی آنقدر رونق خوب ندارد.
محصولات زراعتی ولسوالی لاش جوین گندم است، جو است، جواری است، ماش و عدس است و متاسفانه که به طرف جنوب از جهلستان است، به طرف غرب از آمون سازوری است. اما از خوشسالی، از بیاوی یک دشت سوزان است، درخت موجود نیست، باغ و باغات موجود نیست.
عده مردم این ولسوالی به کار زراعت پرداخته، برخی در ادارات دولتی کار میکنند و اما بیشتر این مردم در کار خرید و فروش کالاها میان ایران و افغانستان مصروفند. این مردم اکثر احتیاجاتشان را از شهرهای ایران نزدیک به سرحد به دست می آورند و در دکانهای این شهر همه اموال ایرانی خرید و فروش می شوند. تاریخ سیستان تاریخ مبارزه ها و نبرد هاست. نبرد ها و مبارزه ها میان پهلوانان، شاهنشاهان، دولت مردان و زمامداران زمان. آنها جنگیدند و تجاوز کردند، منطقه را تصرف و اشغال نمودند و آن را دلخواه خود آباد کردند. قصر ساختند و قلعه، قصر آهنین و قلعه مستحکم. بعد از آن قدرتمند دیگر روی کار شد، آن را تار و مار کرد و از بین برد و بنای جدید نهاد و رفته رفته روزگار و تقدیر آنها را هم برد. اما طوره که مردم میگویند تخت به سلیمان نمیماند و گنج به قارون، آنها همه رفتند و قصر و قلعه را به میراث مانده و از خود آثار باستانی به جا گذاشتند. حال گوشه از این میراث نزد مردم ولسوالی لاش و جوین است، همان قصرها و قلعه ها، یا درست و یا مخروبه، در منطقه تا هنوز با همان اصلیتش ولی به حالت رقتبار پابرجاست.
آثار باستانی در منطقه بی نظیر بوده. نقاط مشهور آن عبارت از قلعه جوین یا قلعه لاش جوین، قلعه درگ، قلعه سمور، قلعه کوشه، قلعه کوگه و قلعه مشهوری که در غرب خود ولسوالی لاشیجوین موجود است به نام قلعه پیشاوران.
اما علاوه بر این قصرها و قلعه ها، آثاری که هویت اصلی قدامت لاش و جوین فرا را برملا می سازند، چاهای کورکی است که از عمق تا بالا خشتکار شده
که اونجا چاهای است که هر چاه اگر با مصرف امروزه آدم تخمین بزنه احتمال $10,000 مصرف داره. همه از کرک است، خشت پخته که هر خشت زو احتمال نیم متر میره که در چاه کار شده است، از خود زیر آب تا به بلندی سطح زمینه.
هر یک از این ساختمان ها نماینگر تاریخ زنده آن عصر. در کتاب شاهنامه فردوسی که اکثریت مردم ما آن را خوانده و در گذشته که هنوز مکاتب مدرسه ها کم بوده و علم و فراگیری دانش محدود بود، در مساجد و مدارس دینی پس از فراگیری فقه خلاصه، فقه قدری، کنز و دقایق و عقاید و آموزش کتب دری چون بستان و گلستان، حافظ و شاهنامه می پرداخت. در همین کتاب شاهنامه فردوسی به گونه از جوین نام برده شده است و آن را به تاریخ پیش از اسلام نسبت داده است.
قلعه جوین اسم که در شاهنامه ذکر شده به نام گوین یا گویندیانا داماد رستم بوده که این شهر آباد کرده به اسم گوین. تا به زمان نفوس عربا به اسم گوین یاد می شدن. بعد از آمدن عربا چون در کلمه الفبای عرب گاف موجود نبوده که گوین تلفظ کنه به جوین، فعلا به نام جوین. لاش به زبان لهجه خود مردم جوین لاش یعنی بلندی، در شاهنامه به نام دژ سفید یاد شده خود لاش.
مردم ولسوالی لاش جوین فرا مردم متدین و دیندارند. آنها با علمای کرام احترام دارند، زیارتها و اماکن مقدسشان را دوست دارند، در آنجا می روند، نزد خداوند دعا می کنند. بعضا در مناطق دور پیشان به میله می پردازند.
زیارتهای مشهور ولسوالی لاش جوین عبارت سید میرقبال آقا که نویسنده کتاب چلچراغ آثار تاریخ سیستان موجود است، زیارت حاجی بابوز، زیارت آخوند صاحب است، بی بی نازبندیز، زیارت سنگ سفید است که همین سنگ سفید در سر خود یک سنگ سفید داشت که در از او نوشته هایی بودن که کسی نمیتونست بخونه، اما به می مدت زمان پیش تقریبا بگویم وقت حکومت طالبا همین سنگ ناپدید شد و این زیارت هم معلوم نیست که کی از بنام زیارت سنگ سفید یاد میشه.
در شمال قریه زیارت بنام پیر کندر موقعیت دارد. او از علما و اولیای بزرگ بوده و مردم با آن خیلی اعتقاد دارند. این زیارت در شمال ولسوالی و گفته خود این مردم در بالای شاگی واقع است که میگویند که این زیارت مشکل گوشا است و همچنان مقبره در قریه صبور این ولسوالی زیارتگاه عام و خاص است. در ولسوالی لاش و جوین ولایت فرا از فعالیت دو مکتب خبر داریم، اما مردم این ولسوالی خیلی روشن و از واقعات روز با خبرند. این مردم سخت مخالف کشت و زرع خشخاشند و با این بوته مضر سر و کار ندارند. مردم روستای لاش و جوین در مراسم خوشی و غم یکدیگرشان شریکند، اما اکثریت جوانان این مناطق از حق مهر و مصارف گزاف عروسی شکایت دارند. جوانان پس از نامزادی به ایران مسافر می شوند، آنجا یک سال و دو سال تا ده سال کار می کنند، پول می اندوزند و همه ثمر کارشان را در عروسی به مصرف می رسانند. با تشکر از عتیق الله لحظات که در تلفن پیامگیر ما در مورد این ولسوالی معلومات داد و ای کاش در مورد داشتنی های این ولسوالی بیشتر می گفت تا مردم ولسوالی و خود قریه او را بهتر می دانستند. امیدوارم که بار دیگر تماس گیرد و قریه ها و روستاهای دیگر این ولسوالی مرزی فرا را معرفی کند. به همین امید با پایان برنامه می رسیم. خدا نگهدار.
روستای من، خانه من، برنامه از رادیو آزادی.
این برنامه درباره روستا و قریه شماست،
اما همکاری شما در تهیه آن ضروری است.
برای ما بنویسین که نام روستای شما چیست؟
چند نفر در این روستا زندگی می کنند؟
خوراک اصلی و پیداوارتان چیست؟
قریه شما چی تاریخ و گذشته دارد؟
جغرافیای قریه تان چیست؟ در کجا واقع شده؟
چی نوع موسیقی دارید؟
زیارت، مقام، جایی که قصه داشته باشه بر ما بنویسین.
قصه اش را به زبان خودتان به برنامه روستای من خانه من نوشته کرده به آدرس رادیو آزادی در کابل روان کنید
و ما او را از رادیو آزادی به همه معرفی میکنیم. مطمئن باشین.
پست باکس شماره 1471 در کابل.
راستی اگر به اینترنت دسترسی دارین به رادیو آزادی این قصه تان ایمیل کنین.
ساعت غرمه 2